بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. چون صراط طبق این آیه مبارکه واحد است و حق است، پس کثرتی که در مقابل صراط است همون سبیل های غی است و می شود باطل. لکن چهار مطلب است که باید دو به دو این مطالب چهارگانه بررسی بشود. یکی این که صراط طبق این آیه حق است و واحد. قهرن کثرتی که در مقابل این حق است باطل خواهد بود، یعنی اون اموری که در مقابل این صراط مستقیم است، خواه طرف راستش خواه طرف چپش، اون باطل است. نه اینکه هر کثرتی باطل باشد ولو اون کثرت در متن صراط تصویر می شود. باطل کثیر است نه هر کثیری باطل. یه مطلب، چه این که حق واحد است نه هر واحدی حق. اینم مطلب دیگر. پس حق واحد است، کل حق واحد، نه این که هر واحدی حق باشد. اون باطلی که در مقابل حق است اون کثیر است نه هر کثیری باطل باشد. پس الباطلو کثیر نه کلو کثیرن باطل، چون موجب کلیه به عکس کرد نفسی ها منعکس نمیشود. و حق واحد است نه هر واحدی حق باشد، بل این که موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمیشود. این چهار امری که دو به دو مقابل همان تو تفسیر جناب فخرازی آمده. مطلب دوم همون روایتی است که ایشون از ابن مسعود نقل میکند که ابن مسعود میگوید روزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جمع اصحاب نشسته بودند، یه خط مستقیمی رو در وسط ترسیم کردند، بعد خطوط جزئی در دو طرف خط مستقیم رسم کردند. از اصحاب سوال کردن این نقشه چیست؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فرمود اون راه مستقیمی که من آوردم همین خط وسط است و خطوطی که در دو طرف این راه مستقیم است باطل است. این روایت ابن مسعود رو هم ایشون نقل کرد. مطلب سوم آن است که صراط مستقیم غیر از استقامت در صراط است. صراط مستقیم همون خط مستقیم است در قبال خط منکسر و خط منحنی. البته خط منکسر وجود ندارد، خط یا مستقیم است یا منحنی، و خط منکسر مجموع چند تا خط مستقیم است، وگرنه اگر خط بشکند و زاویه ترسیم بکند یقینا از وحدت اتصالی افتاده است. لذا گرچه ممکن است در همون تعلیمات ابتدایی هندسه بگن خط سه قسم است، مستقیم و منحنی و منکسر، اما خط منکسر مؤلف از چند تا خط مستقیم است، نه اینکه واقعا ما یه خط واحد متصل داشته باشیم به نام خط منکسر. خط مستقیم و صراط مستقیم آن است که نه در او اختلاف باشد نه تخلف، هیچ مقطعی با مقطع دیگر اختلاف ندارد. این یک. تخلف هم ندارد. دو. فرق اختلاف و تخلف آن است که در اختلاف دو شی کنار هم هستند اما ناهمگونند، اینو میگن اختلاف. تخلف آن است که اینا به حسب ظاهر دو شی هستند اما یکی گاهی هست دیگری نیست. اگر یه راهی یه گوشش به سمت مقصود باشد یه گوشش منحرف، که این راهی را مستقیم نمیگن. و اگر یک راه یه مقطعش باشد مقطع دیگرش حفره باشد، اصلا راه نباشد، مقطع سوم از مقطع اول منقطع باشد، میگن تخلف. ذاتی میگن تخلف و اختلاف ندارد، معنیش این است از ذاتی لا یختلف برای تخلف. اختلاف ندارد یعنی چی؟ یعنی مثلا ذاتی انسان گاهی ناطق باشد گاهی ناهق، این چنین نیست. ذاتی انسان بالاخره ناطق است، به ذاتی حمار ناهق. مختلف باشد گاهی ناطق گاهی ناهق، این چنین نیست. اینو میگن اختلاف. تخلف آن است که گاهی ناطق باشد گاهی نه، یعنی چیزی جای او نیاید، خلف و خلف او را چیزی پر نکند. اگر چیزی زائل بشود و جانشین نداشته باشد میگن تخلف، و اگر خودش رخت بربندد در خلفش در خلفش چیزی بیاید میگن اختلاف. اختلاف آن است که این نباشد ولی جای او چیز دیگر باشد. تخلف آن است که او نباشد به چیزی هم جای او رو پر نکند. ذاتی نه اختلاف دارد نه تخلف. این خصوصیت صراط مستقیم است که از صراط المستقیم لا یختلف اجزاؤه ولا یتخلف. اما استقامت در صراط، همون مقاوم بودن، ایستاده بودن و ایستادگی داشتن که وصف سالک است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله که واحد حقیقی است، دارای اسماء حسنا است که همه این اسماء حسنا کمالند و کمالات الهی را نشون میدن. مظاهر اسماء حسنا که به صورت صحف آسمانی، کتابهای آسمانی ظهور میکند، همش حق. انبیای الهی که مظاهر اسمای حسنایان، همه حق. همونطوری که اسمای حسنا بعضی عظیمن بعضی اعظم، انبیا هم بعضی مظهر اسم عظیمن بعضی مظهر اسم اعظم، همه حق است. اما این نشانه اون نیست که صراط های مستقیم متعدد است. همونطوری که در اوائل بحث گذشت، همه اینها در یک صراط هست، یعنی اسمای حسنای الهی در یک صراط است، صحف الهی در یک صراط است، انبیا در یک صراط است. برای اینکه از مجموعه دعای سوره فاتحه کتاب و سوره نساء چنین برداشتی به دست آمد. در سوره فاتحه کتاب گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم، که این صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم هستند. این انعمت علیهم هم در سوره مبارکه نساء مشخص شد، فهمد به من یتق الله و الرسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خب پس در فاتحه کتاب به خدا عرض میکنیم صراط مستقیم را به ما ارائه کن، یا توفیق طی این راه را به ما مرحمت بفرما. بعد این راه را موصوف میکنیم، میگیم این صراط صراط منعم علیه است. منعم علیه هم در سوره نساء مشخص شد که انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا و صالحین هست. و غیر از این هم که افرادی به عنوان انبیا و اولیا و کس دیگه نیست. پس نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین همشون توی راه هست. قافل سالار این هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس اگر اسمای الهی حقن، اگر صحف الهی حقن، اگر انبیاء الهی حقن، همشون توی راه هم. نه اینکه صراط ها متعدد باشد، بیش از یک صراط نیست. مازا بعد الحق الا الضلال، از اینها که گذشتیم دیگران در ضلالت هم. حالا بعضی زالن بعضی جز ائمه ضلالت هم. نه، چون فهمشون معصوم است. ما اصولا صراط را از فهم اینا داریم. این یه وقت است که کسی فکر میکنه چیز میفهمد، این میشه بشر عادی، بشر حوزوی. یه وقت میبیند و بعد میفهمد و میگوید، این میشه پیغمبر. ما اول میشنویم، بعد از مدتی میفهمیم. در بین هزارها نفر ممکن است کسی فهمیدش را بیابد. به تعبیر جناب خواجه عبدالله انصاری، دانا بودن مهم نیست و حرف دانایان را هم مردم گوش نمیدن، دارا بودن مهم است. به تعبیرشون در اون مناجات اونه که میداند مثل ماها، خب بعد چند سال درس خوندن چیزا رو یاد میگیریم، اما علم دیگه مال ما نیست، ما دارای علم نیستیم، به دلیلی که در خیلی از موارد میلغزیم. خب اگه دارای این نور بودیم که نمیلغزیدیم. ما داناییم، حرف دانایان رو هم مردم گوش نمیدن، حرف داراها رو گوش میدن، اون که واقعا واجد علم باشد، یعنی این نور رو داشته باشد. این از مناجات های ظریفی ایشون است که دانا بودن مهم نیست، دارای نور بودن مهم است. انبیا دارای نورند، این نور رو دارند. این چنین نیست که از جای دیگر نگاری باشن مکتب رفته و درس بخونند و یاد بگیرند. اینا کسانی هستند که نظر به روح الامین و علی قلبه که ما اگر خواستیم ببینیم خدا چه گفت، میبینیم از لبان مطهر پیغمبر چی در آمد، چون ما ینطقو عن الهوا. او که نمیفهمد بگوید که، او میبیند و میگوید. لذا شما میبینید ما اول یه چیزها رو میشتبیم یا میبینیم، بعد از یه مدتی میفهمیم. در بین ما در هزارها نفر ممکن است کسی اون فهمیدش هم ببیند که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. هم اکنون که اینجا نشسته است ببینی که بهشتیه که جهنمیه. این خیلی کم اتفاق میفته. بعضی از بزرگان صریحا ادعا میکنن که ادعی که دارن حرف میزنن ما میبینیم الان تو دهنشون آتش داره میاد. خب این که خدا در سوره نساء اوائلش فرمود به این کسی که مال یتیم میخورد، الذین یأکلون اموالها اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اون که درون بین است میبیند که تو شکم بعضی آتش شله برد. اونا که مثل ما حرفش میزنن خنه نمیبینند. خب ولی درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره نجم اول از دل شروع کرد بعد از چشم و زبان. تمود ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعد تمود ما زاغ البصر و ما تقا. او اول مییابد بعد میفهمد و میبیند با چشم. اول از دل شروع میشود. فرق حوض با چشمه چیه؟ اول حوض و استخر لبشون تر میشود بعد به دلشون آب میرسد، اما چشمه اول دلش تر است بعد لبش آب میگیرد. این چنین دیگه، این چنین نیست که در چشم کسی آب بریزد، که اول لب استخر تر میشود بعد دل استخر، اون که فرو نمیرود، بالاخره همون مقداری که گودست همون مقدار آب میگیرد. اما چشمه اول دلش میجوشد، دلش خنک هست، بعد لبش. به هر تقدیر انبیا این چنینه. ما اگر خواستیم ببینیم خدا چی فرمود باید ببینیم پیغمبر چی بود. خدا چی دستور داد باید ببینیم اینی که ما ینطقو عن الهوا این چنین بود. بعضیا همین شبهات رو در صدر اسلام داشتن، به افراد مؤمن میگفتن شما که لوازم تحریر دست گرفتید، چون یک کسی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد محضر شما بسیار شیرین است، ولی وقتی ما از اینجا بیرون می رویم اون طراوت و حلاوت را از دست می دیم. فرمود استعین به یمینک، چرا به من بگی، به دستت بگو. یعنی وقتی که اینجا می آیی لوازم و تحریر داشته باش، هرچی گفته می شود بنویس، از دستت کمک بگی. اون وقت هر وقت خواستی این مطالب رو بازنگری کنی همیشه همراهت هست. اینجا میایی خب البته بعد یادت میرود. لذا اصحاب عادت کرده بودند لوازم تحریر داشتن، فرمایشات حضرت می نوشتن. البته نویسا کم بود. به برخی ها گفتن شما لوازم تحریر میگیرید میرید اونجا می نویسید، این بالاخره یه بشر عادی است که یه اکلوبه هم شفر اسواق، گاهی عصبانی است، گاهی خوشحال است، گاهی خندان است، گاهی گریان است، هر چی گفت می نویسید. این چه حرفیه؟ این شبهه شد برای برخی. آمدن به حضرت عرض کردن که ما هر چه از شما شنیدیم بنویسیم. فرمود آری. عرض کردن فی رضا و الغضب. فرمود آری فی رضا و الغضب. برای که من اگر راضیم رضای من رضای خداست، اگر غضبانم غضبان من غضب خداست. اینی که در باره صدیق طاهر سلام الله علیه هم میگن این اوج مقام حضرت است، اینه که یه جوان به جایی برسد که از رضا و غضب او ما بفهمیم خدا راضی یا غضبان. برای آسانی نیست. تا خدا نخواهد او عصبانی نمی شود، تا خدا نخواهد او مسرور نمی شود. خب اینها این چنینه. حالا همه انبیا این طوره، مثل اینکه همه ائمه علیهم السلام این طوره، منتها بعضی مظهر اسم عظیم هستند، بعضی مظهر اسم اعظم، اما اینا همشون تو یک خطه. بنابراین گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم کیان؟ فمن من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پس اونجا یک کثرت هست، یک صراط هست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام نبوت یا جام ولایت یا جام امامت یا جام رسالت یا جام خلافت افتاد. این چنین نیست که صراط ها مستقیم باشد. اگر کثرتی هست، حقایق تو در توست، چند لایه است، لایه ها دارد، همشون تو مقاطع یک واقعیت هست، درجاتون بعضها فوق بعض، چون که در قبار این هم درکاتون و ظلماتون بعضها فوق بعض، بعضها دون بعض. اینجا که درکات هست، ظلمات هست، کثرت هست. پس این چه نیست، چون حقایق تو در تو لایه و لایه دارن، قرآن بطونی دارد، صراط ها متعدد باشد، همه شون یک صراط هست. نشانش این است که هر لاحقی نسبت به سابق تصدیق میکند، میگه هرچی او گفت من همون رو میگویم، و سابقی هم مبشر نسبت به لاحقی است. اگر موسای کلیم از حرفای گذشته ها را تصدیق میکند، و اگر عیسای مسیح هست مصدقن به ما بین یدهی هست، و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونم مصدقاً لما بین یدی است، نشانش آن است که در صراط مستقیم نه تخلف است نه اختلاف. پس این نشانه پلورالیسم به این معنا نیست، کثرت‌گرایی به این معنا نیست که صراط‌های مستقیم متعدد باشد. یکیست. گاهی گفته می شود به این که نه تنها فهم ها ناخالص است، بلکه خود دین هم ناخالص. یعنی خدا خالص فرمود، یک، پیغمبر خالص شنید، دو، ولی از پیغمبر به بعد دیگه خالص در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قرآن است، معاذ الله برخی قائلن به اینکه تحریف شد، و اگر سنت است، از چند جهت مخلوط است. یکی این که همه اون روایات به دست ما نرسید، دوم این که یه سلسله روایات مدسوس جعلی در روایات راه پیدا کرد، سوم این که همین روایات موجود برخی تقییتاً صادر شده. پس دینی که به صورت کتاب و سنت آمده است، خود این دین خالص نیست، معیار عدم خلوصش هم در محدوده بشری بودن و زمینی بودن و تاریخی شدن اوست. یعنی ذات اقدس اله حق محض فرمود، این یک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حق محض دریافت کرد، این دو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حق محض فرمود، این سه. ایناش حق محض است و خالص، اما اونی که به دست مسلمین است ناخالص است. برای این که یه سلسله از روایات به دست ما نرسیده، یک، یه سلسله از روایات جعلی در مسائل دینی راه پیدا کرده، دو، یه سلسله از روایاتی که سند دارد جهت صدورش ناتمام است، یعنی تقیه است، سه، و شما بخواهید با این بازار آشفته دین خالص به دست بیارید کجا ممکن است؟ این یه راه. پاسخش این است که این راه را دشوار کرده که هر کسی نیاید، برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل فریقین فرمود به این که این قرآن حجت است، یک، و سنت قطعی من هم مشخص است، دو، در محورهای اصلی قرآن سخنی نیست کم و زیاد نشد، در سنت قطعی پیغمبر کم و زیاد نشده. فرمود این دو وزنه دو تا ترازوست. اخبار آحادی به نام من جعل کردن، ولی شما موظفی هر روایتی که رسیده است، خواه معارض داشته باشد خواه نداشته باشد، چون این دو تا باب است که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن، این دو تا باب پیش ارتباطی هم با هم ندارد، هر کدام هم در جای خود حق است. یکی اون نصوص علاجیه است که برای حل تعارض روایات متعارض وارد شده. فرمودن در نصوص علاجیه روایات متعارض ارزیابی کنید، هر دو را بر قرآن ارزیابی کنید، اونی که مطابق قرآن است حجت است، اون که مطابق نیست هیچ. یا بر سنت قطعی ارزیابی کنید، یا بر روش قوم ارزیابی کنید، اونی که مطابق با کسانی است که جعل الرشد فی خلافهم باطل است، اون که مخالف است حق است. این بنوان نصوص علاجیه است که ما دستور میدن روایت های متعارض را بر قرآن و سنت قطعی عرضه کنیم. یه باب دیگری است مربوط به اصل حجیت روایت ولو معارض هم نداشته باشد. ما تنها سند کافی نیست، یعنی بعد از اینکه رجال داریم یک درایه داریم، دو تفسیرم باید داشته باشیم، سه حالا یه روایتی صحیح سندن صحیح و مشکل درایی نداره، مشکل رجالی نداره، طریقش تام است. حالا مونده مد، مگر همین که رجال حل شد، درایه حل شد، روایت میشه حجت؟ ابدا. باید بر ثقل اکبر یعنی بر قرآن عرضه کنیم. اگر یه روایتی معارض هم نداشت ولی مخالف با خط اصلی قرآن بود، چرا این چیزی زخرف است و مضروب علی الجدار. این دو باب هیچ ارتباطی هم با هم ندارن و هر دو را مرحوم کلینی همسال کلینی نقل کرده. یکی مربوط به نصوص علاجیه است، یکی مربوط به حجیت اصل روایت است. کسی که از کل قرآن، از مجموع قرآن، به ماهم قرآن، از خطوط کلی قرآن بی خبر است، او هرگز محدث نخواهد بود. او رجالی خوب در میان، درایه شناس است ولی حدیث شناس که نیست. این هر حدیثی را باید به خدمت قرآن کریم عرضه کند. اگر مطابق بود میشه حجت، اگر نبود حجت نیست. فهم قرآن مختلف هست، اما این چنین نیست که فی طرفه نقیض باشد. چون خود قرآن را ذات اقدس اله به عنوان نور معرفی کرده، تبیان کلشه معرفی کرده. اگر نور است، اگر تبیان کلشه است، باید بیانه به نفس باشد. اگه کسی مشکل روانی ندارد قرآن را میفهمد، خطوط کلی قرآن را، خط اصلی آکر را میفهمد. منتها اون ظریف کاری ها، اون دقیق کاری ها، اون بطون، اون زوایا و اضلاع دور افتاده قرآن را ممکنه نفهمد، ولی خط اصلی آکر بر قرآن را به خوبی میفهمد. خب پس این دو باب برای حجیت یک روایت یا ترجیح روایت کنار هم هست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت قطعی خود را به صورت اطرت طاهرین یک طرف، قرآن کریم را طرف دیگر، بعد فرمود حتما باید به اینها تمسک کنید. یک، اینا تا قیامت مندنین. دو، اینا همه تشنگان علوم و معارف زلال را رهبری میکنن تا به کوثر برسانن. سه، راه برای عرضه افکار و مکتبها و احادیث گوناگون به قرآن و سنت قطعی باز است. چهار، منتها سالیان متمادی درس خوندن لازم است. کاری سخت، نه کاری محال. حالا عده‌ای رفتن این کار را انجام داده، بعد از سالیان متمادی کسی گفت به این که این فکر بعد از این که من بر قرآن کریم به سنت قطعی پیغمبر عرضه کردم نتیجه این شد به صورت الف، دیگری میگوید نه نتیجه الف نیست. یک معرفت شناس که در صفحه سوم قرار دارد میگوید خب یقینا یکی خالص است دیگری نه، یکی حق است دیگری نه، یکی صدق است دیگری نه. پس راه دارد. راه اگر نبود که حضرت نداشت این نبود که نتارکم فیکم فقلا کتاب الله به اطرتی لن تزلو ابدا ما انتمسکتم بهی، هرگز گمراه نمی شوید. اینا هم لن یفترقا حتی یارگا علی الهوز. خب پس چون مخلوط به صحیح و خالص راه پیدا کرده است، کار را دشوار کرده است. لذا گفتن از سابق میگفتن مجتهد شدن در علوم اسلامی مثل اینکه انسان با موشه چاه بکند، خب خیلی سخت است، اون کاریست دشوار، اما شدنیست. ایده این راه را رفتن و الله هم هو معکم اینما کنتم ان تنصروا الله ینصرکم و مانند. مطلب دیگر است که گاهی گفته می شود بله معلوم شد سنت قطعی با ما رسیده، اگر هم چهار تا روایت به ما نرسیده مربوط به ازلا و زوایای فرعی و جنبی است. اگر این سنت قطعی به ما نرسیده بود، اون خط اصلی به ما نرسیده بود که ما ترازو نداشتیم، اول ترازو بعد توزین. این علوم این معارف کالاست، با دنار وزن بکنیم. خب اگه ترازو نداشته باشیم ما چی وزن بکنیم؟ اون ترازو ترازوست، این میزان قسط است، هرگز به هم نمیخواد. تمثل ممکن است دیگر، دستور هم داده تمثل بکنیم، اگر ممکن نبود که دستور رو داده نمیشد. واجب هم هست انسان متمسک بشود، پس شدنیست، تکلیف هم هست و عدی هم متمسک شدن. حالا وقتی متمسکان دو تا فتوا دارن، کسی که معرفت شناس است در سرسکم هست، میبیند این دو تا فتوا فی طرفه نقیض است، میگد یقینا یکی حق دیگری باطل. یکی میگوید این جبر است، دیگری میگوید جبر نیست. یکی میگوید تفویض است، دیگری میگوید تفویض نیست. یکی میگوید ال المرافق است، یکی میگوید من المرافق. بالاخره یکی حق است، دیگری ناحق. مطلب بعد آن است که گاهی گفته میشود دینداری با تحریف دین هم سازگار است. برای اینکه مثلا کلینی رضوان الله روایات تحریف نقل کرده، علی ابن ابراهیم رضوان الله روایات تحریف نقل کرده، برای اون محدث قومی غالب تحریف است. اینا با اینکه قائلن قرآن محرف است مسلمانند، معلوم میشود اسلام با دین محرف هم سازگار است، مسلمانی با اعتقاد به تحریف هم سازگار است. خالص گیری کسی نمیاد. این هم یه نحو صراط مستقیم است که این داره. پاسخ این توهم آن است که اولا مرحوم کلینی رضوان الله علیه بخشی از این روایات رو در کافی مانند اون نقل کرده است که ناظر به تحریف معنوی است که تفسیر به رأی است. این یک. ثانیاً اون روایت هایی هم که ظاهرش این است که قرآن تحریف شده است، اگر مرحوم کلینی رضوان الله علیه اینا رو در کافی نقل کرده، معناش این نیست که مرحوم کلینی به اینها معتقد است. یه بیان لطیف نورانی برام صاحب جواهر دارد در جواهر که می‌فرماد اگر کسی کارشناس باشد، کتابشناس باشد، عمری را در خدمت کافی به سر برده باشد، می‌داند که همه اون چرا که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده مورد عمل اون نیست. این هم کار محدثانه کرده، نه متکلمانه. این رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر در بحث صوم جلد 16 جواهر، اونجا که بعضیا خواستن بگوین اگر ما در روز سیوم قبل از زوال دیده شد، نشانه آن است که اون روز اول ماه هست، برای اینکه مرحوم کلینی مثلا این روایت رو نقل کرده، مرحوم صاحب جواهر در جلد 16 جواهر صفحه 374 طبق این چاپی که در ایران شده، اونجا می‌فرمان به اینکه کما ان من تتبع الکافی یعلم انه قد یورد فیه ما لا یعمل به. اگر کسی تتبع کند معلوم می شود که این چیه نیست که مرحوم کلینی هر چی که در کافی نقل کرده طبق او فتوا داده. خب اینا متعارضان را هم نقل می کنند، به اون جمع‌بندی شدهش عمل می کنند، چه که مرحوم صدوق هم این کار می کنه در من لا یحزن، نه اینکه به تک تک اینها عمل می کنه. رو اون جمع همه اون چی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است به تک تک اینها عمل نکرده. اما درباره اصل تحریف، نشانه این که مرحوم کلینی و امثال کلینی غالب تحریف نیستن، فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هست در مقدمه کتاب تبیان. چون اگر کسی واقعا بخواد مذهب شیعه را بررسی کند، باید ببیند این بزرگان که محققین اولیه تشیع اینا چی می‌فرمایند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقدمه تبیان یعنی جلد اول تفسیر شریف تبیان صفحه سوم فصلی به این عنوان دارد که فی ذکر جمل لابد من معرفتها قبل شروع فی تفسیر القرآن. اونگاه هم فرمان و امر کلام فی زیادته و نقصه. ما بحث بکنیم آیا قرآن کم شده یا زیاد شده. این فهمه ما لا یلیق به ایزن جای بحث ندارد. چرا؟ برای که لأن زیادت فیه مجمعان علا بطلانها. این که اجماعیست، احدی نگفته که در قرآن چیزی اضافه شد. و نقصان من فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه. هیچ مسلمانی هم نیامده بگوید که قرآن چیزی از او کم شده. و اگر احیانا بعضی از روایات هست، این یا خبر واحد است که حجت نیست، یا ناظر به آن است که عده‌ای تحریف معنوی کردن، تفسیر به رأی کردن و مانند. فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه و هو الیق بالصحیح من مذهبنا و هو الذی نصره المرتضی رحمه الله و هو الظاهر فی الروایات. روایات هم همین است، اون چه که سید مرتضی تایید کرده همین است، الیق به مذهب شیعه همین است، حرف مسلمین هم همین است که قرآن چیزی از او کم نشد. غیر انه رویت روایات کثیره من جهت الخاصه و العامه به نقصان کثیر من آی القرآن و نقل شیء منه من موضع الى موضع که طریق این روایات الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا و الاولا الاعراض عنها و ترک التشاغل بها. اولا اینه که ما اصلا با اینا وقت تلف نکنیم. اینکه اول خبر واحد است، مخالف با خود قرآن است. لأنه یمکن تعویلها، بر فرض هم ما هم که روایتی داشته باشیم ضرری نمی رساند، برای اینکه حدیث ثقلین مشکل ما را حل می کند. یه بیان خاصی مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در کفایه داشتند که در بحث حجیت ظاهر قرآن، اونجا چون واقعا قرآن در حوزه ها مهجور بود، چون که الان هم مهجور هست، مرحوم آخوند رضوان الله دارد که کما یساعد هل اعتبار. امام رضوان الله در بحث اصول، در بحث حجیت ظواهر قرآن، در بحث سیانت از تحریف، در هی مسئله اعظم منطقه در اون شبستان شرقی، اونجا علیه مرحوم آخون اون روز نقدهایی داشته. امام رضوان لر نمیدونم البته از نزدیک برخورد کرده یا نه، دو جور عصبانی میشد. یا عصبانیت مصنوعی که اینجور باید بشود نباید بشود که خاصیت رهبری بود، یا عصبانیت طبیعی که در مقابل شاه، در مقابل ضد انقلاب، در مقابل بیتفاوتها، در مقابل کسانی که به بهانه هایی بالاخره انقلاب را یاری نکردن یا تضعیف کردن، او واقعا عصبانی میشد. یه وقتی به امام گزارش داده شد که در زندانها یه مقداری خلاف میشود، بدرفتاری میشود، ایشون دستور داد عده زیادی را که در خدمت اعضا شورای عالی قضایی بودن هر کدام رفتند و تحقیق کردند. اونگاه اون روز اعضای شورای عالی را خواستن که ما اون روز هم در خدمت ایشون رفتیم. من دم این پسر پیغمبر صورتش سرخ شده وقتی سخن از خلاف و شر می شود. یه وقت از مثلا میگن در باره پرونکس غیبت کردن، آدم یه جور عصبانی می شود. یه وقتی میگن که نه به ناموس شما تجاوز شده، اون وقت دیگه آدم دست پا نمی شناسد که. اون روز من دم این پسر پیغمبر صورت سرخ شده وقتی فهمید خلاف می شود. این دین خدا را ناموس خود می دونست. اون جور سرخ شد صورتش. اگر کسی از نزدیک با ایشون آشنا بود معلوم میشه که در باره دینداری چی بود. در رد مرحوم آخوند از این قبیل عصبانی شد اون روز در همین مسجد اعظم، یعنی در حدود شاید 40 سال قبل بود دیگه، یا 38 سال قبل یا 40 سال. خب مرحوم آخوند که دارد کما یساعده هر اعتبار و میاد به این که مثلا آیات ولایت بود معاذ الله برداشتن، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، این فی علیین معاذ الله بود بعد برداشتن، یا سلسله این روایت هایی که مرحوم آمزه حسن آشتیانی رضوان الله در همون فبر الفوائدش در شرح رسائل نقل کرده که این همه آیات بود برداشتن. عصبانیت امام نسبت به مرحوم آخوند این چون بود؟ خب تبود به این که این همه آیات در فضیلت اهل بیت، در عصمت اهل بیت، در خلافت اهل بیت، در ولایت اهل بیت بود، احدی از اهل بیت به این آیات استشهاد نکردن، اومد به حدیث طیر و منزله و حدیث قدیر استشهاد کردن. خب پیغمبر تازه رحلت کرده، سقیفه در این سادم تازه تشکیل شده، هنوز پیغمبر دفن نشده، مردم هم که حافظ قرآن بودن، خیلی حافظ کل قرآن بودن، قرآن هم تو نمازها آنا اللیل و اطراف النهار میخوندن، همه شهیده بودن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین. احدی از اهل بیت، احدی از صحابه مثل سلمان، ابا ذر، مقداد، اینا به این آیات استدلال نکردن، بعد رفتن به حدیث قدیر و طیر مشبی و منزله. این همه آیات بود و احدی بهش استشهاد نکرد، کجای اعتبار مساعد است؟ اون روز نسبت مرحوم آخون اونجور عصبانی میشد که مثل انقلاب عصبانی میشد. یه وقت از عصبانیت در مسئله ترتب است، در مسئله ایزاس، اقل اکثر ارتباطی است، اقل اکثر ارتباطی است، این همه عصبانیت معمولی مسترس که هر روز شما دارید دیگران هم دارن. این عصبانیت سنایی است، نه عصبانیت طبیعی. یه وقت در قبال بیگانه هم عصبانی میشد. من در طی این چند سالی که ایشون اصول میگفت اونجور این رایدم عصبانی میشود. خب فرماشه برمای نانی رد میکرد، آزیار رد میکرد، دیگران رد میکرد. این عصبانیت سنائیست که هر مدرسی دارد. اما وقتی به اینجا رسید معلوم شد در مقابل دین دارد دفاع میکنه. حالا اگر چنون چه این همه آیات بوده و احدی از اهل بیت بهش استشهاد نکرده، مردم هم هیچ دم نیاوردن. همه مردم که در نماز و غیر نماز این آیات میخوندن، هیچ کدام هم استشهاد نکردن. اونگاه از تأمین در احتجاج یا خود صدیق طاهر سلام الله علیه در احتجاج مردم رو سوگند میداد، آیا یادتون هست؟ آیا بودید در جریان قدیر؟ آیا بودید در جریان طیر مشوی؟ آیا بودید در حدیث منزله؟ آیا بودید در حدیث بین احادیث تمسو کردن؟ لذا مسئله تحریف یه چیزی نیست که از این محققین اسلامی احدی به اون میل داشته باشد. خب مرحوم شیخ طوسی جزء اقدار اول آسمان معرفت دینی است دیگر. اون میگه اصلا لایق نیست ما در زمین حرف بزنیم، چون کسی که قائل نیست، به شایسته نیست در باره او ما سخن بگوییم. اما مطلب دیگری که نه اون وقت هم مطلب نه، یه وقت از کسی به همین این علمایی که در حلقات تشکیل دهنده 1400 سنان به اینا نسبت میدهد که مثلا اینها قائلن به تحریف، در حالی که این چنین نیست. خب میبینید صرف این که مرحوم کلینی یه چیزی رو در کافی نقل کرده دلیل نیست برای اینکه او فتوا بدهد. کجا مرحوم کلینی رساله نوشته در تحریف قرآن؟ فقط روایت نقل کرده که قابل توجیه است و مرحوم صاحب جواهر سخنگوی مشهور است، این لسان شهرت است. این میگوید اگه کسی خوب تتبع بکنه کافی را، معلوم میشد که به همه روایات به تک تک اینا عمل نکرده. این حرف حساب جواهر است. مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه اونطوری که از مرحوم آقا بزرگ تهران رضوان الله علیه نقل شده که شاگرد مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه ما بود، تا بود این استادمون در صدد این بود که صیانت قرآن از تحریف ثابت کند، او رو مقدمتا نوشته یک، بعدم به صراحه نفی کرد تحریف قرآن رو، دو از مرحوم آقا بزرگ نقل شد دیگه. خب میگم که در حجت ایست، یعنی نظیر مرد لا یحضر دیگه، یعنی با جنبندی کرد دیگه، نه تک تک اینا. خب این رو باید متعارض با چه کنی؟ کلش حجت است، یعنی حجت نسبی است، نه حجت است با قطع نظر از معارض. خب معارضا رو مرحوم کلینی نقل کرده، چه کنیم؟ خب جنبندی کنیم دیگه. خود مرحوم صدوق در طبیعه مرلای حضور میگوید اون چه که بین من و خدای من حجت است من نقل میکنم. حجت است، نه به تک تک با قطع نظر از اغیار عمل میکنم. خب روایت متعارض مرحوم صدوق در مرلای حضور نقل کرده، به متعارضین که عمل نکرده که، جنبندی کرده. مجموعه کافی، نه بر جمعی کافی. کافه نه بر جمعیش، تک تک اینا. پس ما جمع‌بندی کرد. همین روایاتی که دو باب است در روم کلی نقل کرد که قرآن میزان است، یک کتاب محرف کج و کوله که معیار نیست. بسیار خوب، این مؤید است، این مؤید است. اون دو طایفه از نصوصی که میگوید قرآن مرجع است، همین کلی نقل کرد دیگه. خب یک ترازوی شکسته کج و کوله، این مرجع است، یا یک ترازوی سالم. این دو باب هر دو را برام کره نقل کرد. یکی این که روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد قرآن مرجع است. یکی این که در نصوص علاجیه برای تعیین حجت از له حجت قرآن مرجع است. خب یک کتاب محرف دستخورده معاذالله، خود ترازوی دستخورده که نمیتواند میزان توزین باشد. نه معصوم که فرمود یعنی این کتاب حجت است. معنیش نیست که تک تک این با قطع نظر از همه عمل بکن، که چون همه رو فرمود حجت است دیگه. اگر فرمود همه حجت است، اون دو باب رو هم که مرحوم کلی نقل کرد، اون دو باب هم حجت است دیگه. یعنی تک تک روایات رو بر قرآن عرضه کنی. خب اگه قرآن معاذالله خودش از دست داده باشد که نمیتواند معیار باشد، که معصوم که فرمود کافی حجت است، اینا هم گفته دیگه. در تلیعه کافی آمده است که اخذ به سنت قطعی، اخذ به قرآن دو تا مرجع اصلی است. خب علما میفهمن، به عامه مردم میگن ما چند صراط نداریم، یه صراط داریم. بسیار خوب، به اون عده، اونایی که کافی شناسن، به اونها میگوید که این دو باب قرآن را مرجع میدونند، روایات دیگر را باید به قرآن عرضه کرد دیگر. روایات دیگر را باید به قرآن عرضه کرد. اگر قرآن معاذالله ترازوی تخدیر شده باشد که نمیتواند میزان باشد. که مطلب دیگری گفته میشود، میگن که این مسئله ولایت فقیه، این تأمل خیز است، عافیت سوز است، که به این اهمیتی با یه روایت مقبولی که به نظر بعضی ها عمر ابن حنظله ثقه نیست، این تیوری ثابت میشود. اینو در خلال بحث صراط مستقیم به یه مناسبتی آمده. غافل از این که عمر ابن حنظله را بعضی توصیق نکردند، این میشه رجال. اما روایت را همگان پذیرفتند، میشه باید درایه. ما یه فن درایه داریم که به حدیث برمیگه، یه فن رجال داریم که به راوی برمیگه. ممکن است یه راوی معتبر باشد، مشکل درایی داشته باشد، اصحاب اعراض کرده باشند، این میشه محجوب. ممکن است مشکل رجالی داشته باشد ولی درایش تأمین شده باشد، شواهدی او را همراهی بکند، قرائنی او را همراهی بکند. لذا همه فقها من از صدر الی ساق به مقبوله عمر بن حنظله در بحث قضا استشهاد کردند، استدلال کردند. اگر این روایت حجت نباشد برای اینکه عمر بن حنظله ثقه نیست، خب چرا همه فقها من از صدر الی ساق در بحث قضا به او استشهاد کردن؟ همه او استشهاد کردن. شما یک فقیه پیدا میکنید که بگوید در بحث قضا مقبول عمر بن حنظله سند نیست؟ یا همگان گفتن؟ این رو باید رجال را یک فن، درایه را فن دیگر جدا کرد. و بعد اون وقت معلوم شد که مقبوله مقبول است. یه مطلب ثانیا میبینید در بین این محققین افرادی مثل جواهر، مثل مرحوم شیخ انصاری، واقعا کمه. خب گرچه علوم اسلامی خیلی بیش از این هاست و مبادا کسی خیال بکند که اینا حرف آخر را زدن، نه، اینا در بسیاری از علوم خب میدونید راجلن، تو فقه و اصول ماهرن البته، ولی بالاخره در فقه و اصول خیلی مهارت دارن. در خیلی از علوم ببینید که ضعیفن. نه، میخوام بگم ولایت مطلقه را نمیشود با روایت عمر ابن حنظله که عمر ابن حنظله پیش بعضی مبستقنی ثابت کرد. بنابراین اولا باید گفت که اگر رجال از درای جدا شد، مقبوله عمر ابن حنظله مقبول است به حجت. یه مطلب، چون حجت است همگان به او در مسئله قضا استشهاد کردن. دو مطلب میمونه مسئله ولایت فقیه. در جریان ولایت فقیه اونا که کارشناس فقهن مثل مرحوم صاحب جواهر به مقبول عارف بن حنظله و امثال اون زلت اکتفا نکرده. مرحوم صاحب جواهر اون روایت هایی که خوندیم برای شما در جلد 21 جواهر میگه انسان که همیشه سر تو کتاب نیست، یه وقتی بالاخره با سر بلند کنه آیا دین صاحبی داره یا نداره. حالا شما 10 بار 20 بار شرح لغوی را منت طهاره لدیات منت دیات لطهاره درس بگو، بالاخره یه وقتی با سر بلند کنه آیا این متولی داره باید اجاب بشه یا نشه. همه که سر بلند کردی میفهمی. صاحب جواهر حرفش در جلد 21 جواهر این است که اگر کسی بگوید شیعه در زمان غیبت در عصر غیبت کارش منظم نیست، حکومتی ندارد، ولایتی ندارد، تنه ما زاغ من طعم الفقه شیعا، و اصلا بوی فقه به مشامش نرسیده. این همه 20 بار رسائل گفته، 30 بار لمعه گفته، یه وقت سر بلند نکرده، بالاخره اینا صاحب داره نداره. فرمود اصلا این مزه فقه رو نچشیده. این همه صاحب جواهر این به مقبوله کار نداره. که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیعا، که این عبارت رو از جلد 21 جواهر براتون خوندی. فرمود اگه کسی خیال بکنه که شیعه در زمان غیبت رهاست، یعنی هر کاری بکنه اباحه‌گریست، این معاذالله که نمیشه. بگیم مردم در دست غیبت همشون ملائکه هن، هیچ که گناه نمیکنه، این که نیست. گناه میکنن منتها گناه رفع القلم است، اینم که نیست. گناه میکنن، گناه را بر اساس قوانین بلژیک و امثال بلژیک که اصل پهلوی بود باید تنظیم بکنیم، اینم که نیست. بالاخره یه قانونی میخواد یا نمیخواد. اگر کسی بگوید شیعه در عصر غیبت نظمی در کار او نیست، که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیعا، این همان است که امام بارها گفت شما بالاخره یه مرتبه سرتون بلند کنید ببینید آیا این شهرنامه صاحب داره یا نداره، باید پیاده بشه یا نمیشه. همش باید بخونیم یا عمل هم بکنیم. اگر عمل بکنیم که باید عمل بکنه. اگر شما به این جواهر خوب رسیده باشید، چه بعدها مرحوم شیخ انصاری به جواهر رسیده، فرمایش شیخ انصاری در ولایت فقیه رو تو مکاسب دیگه نمیبینید، تو بحث قضا میبینید. در این جلد 22 از مجلدات منتشر شده از کنگره بزرگداشت مرحوم شیخ انصاری رضی الله تعالی علیه، ایشون شما که مراجعه میکنید ببینید در صفحه 47 همین جلد 22 بحث قضا، آشنا شدن شیخ انصاری به تفکر صاحب جواهر، که صاحب جواهر میگوید اگر کسی قائل به ولایت نباشد اصلا مزه فقه را نچشیده. این مدرس خوبی است، این فقط باید تو حوزه بمونه 20 دور لمعه بگه، این به درد هیچ چی نمیخوره. این ما زاغ من طعم الفقه شیعا، چون این یه بار سر بلند نکرده بالاخره بفهمه اینا متولی داره یا نداره، صاحب داره یا نداره، این دین صاحب داره یا نداره. فرمود به این که ثم ان ثبوت الاذن للفقها في القضاء مما لا شك فيه ولا يبعد وصول الى حد ضروري المذهب ولعل الاصل في ذلك، که اصل این مسئله را ضروری مذهب میکند، مقبولت ابن حنظله. میبینید او جنبه درایه او را کار دارد، ولو ابن حنظله موثق نباشد که بعضیا گفتند، ولی روایتش مقبول عند الکل است. اونگاه این حدیث رو معنا میکند، بعد میفرماد به این که صافایان صفحه 49 به این صورت در میاد، میفرماد در صفحه 48 این ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعات حل خاصه. لذا مسئله رؤیت هلال، حکم حاکم در هلال را همینجا مطرح میکنه، با اینکه مسئله حکومت است، مسئله قضا نیست. اول شهر بودن، آخر شهر بودن، اینا رو فهمید همینجا ایشون ثابت کرده. بعد میفرماد به این که نشانش اینه که فقیه در عصر غیبت حاکم است نه حکم. حالا فیان قول که مقبول عمر بن حنظله فقط قضا را اثبات میکنه، چیکار به ولایت داره؟ میفرماید مقبول ابن حنظله حاکم بودن را اثبات میکنه، نه تنها حاکم بودن را. لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط و على الاطلاق میشه ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یعنی چی؟ یعنی هر چی که خدا گفت ما اجرا کنیم، نه ما ازل از خودمون بیافزاییم، از خودمون کم بکنیم. چیزی در دین نیست که ما بگیم پیاده نمیشود. خب اگه نتوانستیم نتوانستیم، اگر توانستیم باید پیاده بشود. لأن المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظیر قول سلطان ده اهل بلدتین. اگر سلطانی به قلمرو ولایت خود بگوید جعلت فلانن حاکمن علیکم، نه حاکمن، اگر گفت جعلت حاکمن علیکم یفهم منه تسلطه على الرعی فی ما جمیع له دخل فی عوامل سلطان جزئیان و کلیه. بعد میفهمد و یعیده العدول عن لفظ الحکمه الى الحاکم. میبینید اون که پراکندگی حکم و حاکم را نشانه آشفتگی این حدیث میشمارد، وقتی به دست کارشناس مثل شیخ انصاری میرسد میبینید تفتون فقهی میگرد. میگرد اول امام فرمود شما به او عنوان حکم فرض و بی حکما، برای اینکه فعنی جعلته علیکم حاکما. یک کسی میگوید این حدیث آشفته است، یک کسی میگوید این حدیث عالی ترین مرحله را دارد بازگو میکند. فرمود و یعیده العدول عن لفظ الحکمه الى الحاکم ما ان الانسب به سیاق حیث قال، چون خودش اول فرمود فرزو بهی حکمن، مناسب این بود که بگوید فینی جعلته علیکم حکما. اما چون فرمود جعلته علیکم حاکما، معلوم شد هم حکم قضایی دارد هم حکم حکومتی. قضا مربوط به فصل خصومت بین متخاصمین است، حکومت کار متخاصم من ندارد. اگه بود امشب اول ماه هست، یا فرونجا عبور یه طرف است، یا فرونجا باید میدان بشود، اینا حاکم است در جریان نزاع متخاصم حکم. حالا شما وقت گذاشته بقیه را خودتون ملاحظه فرمایید. والحمدلله.